ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا را میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسر هستم. نیم ساعت با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 22 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 11 روز از ماه می سال 2012 میلادی. پیش از هر چیز یادآوری میکنم اگر صدای رادیو فردا رو از طریق رادیو گوش میکنید، افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز نیز بشنوید. پیش از اینکه گزارش ها رو به سمع شما شنوندگان عزیز برسانیم، نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو میشنویم از همکارم مراد ویسی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. مراد سلام و سپاسگزار که در استودیو همراه منید.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. تیم فوتبال سپاهان اصفهان با کسب مساوی در برابر تیم فوتبال مس سرچشمه در هفته پایانی لیگ برتر ایران و با کسب مجموع 67 امتیاز به مقام قهرمانی لیگ دست یافت. تیم تراکتورسازی تبریز با 66 امتیاز دوم شد و استقلال تهران با همین امتیاز و تفاضل گل کمتر به مقام سوم دست یافت. تیم‌های شاهین بوشهر، شهرداری تبریز و مس سرچشمه نیز در پایان لیگ به لیگ دسته یک سقوط کردند. همچنین کریم انصاری فرد، مهاجم تیم فوتبال سایپای کرج، با 21 گل به عنوان آقای گل لیگ برتر انتخاب شد. در خبر ورزشی دیگر، تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و امریکا فردا شنبه در چارچوب رقابت‌های جام جهانی کشتی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. تیم ملی کشتی آزاد ایران فردا با ترکیه و گرجستان نیز مسابقه خواهد داد. این رقابت‌ها که مهمترین رقابت‌های کشتی پیش از المپیک لندن است، روزهای شنبه و یکشنبه در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود. پرویز شهریاری، استاد ریاضیات، مترجم و روزنامه‌نگار، بامداد روز جمعه در سن 86 سالگی در بیمارستان جمع تهران درگذشت. پیکر این ریاضیدان زرتشتی بعد از ظهر امروز در آرامگاه زرتشتیان در قصر فیروزه تهران به خاک سپرده شد. پرویز شهریاری مؤسس دبیرستان‌های خوارزمی و مرجان بود و حدود 400 کتاب در زمینه ریاضیات و تاریخ نوشته بود. پرویز شهریاری همچنین سردبیری مجله‌های آشتی با ریاضیات، سخن علمی و هومن، دانش و مردم و چیستا را بر عهده داشت. او همچنین به دلیل عضویت در حزب توده ایران 7 بار بازداشت و زندانی شد. پرویز شهریاری در سال 1345 نشان درجه یک علمی دریافت کرد و دکترا افتخاری ریاضیات را نیز در سال 1381 از دانشگاه کرمان به دست آورد. دکتر شهریاری در سال 84 به عنوان چهره ماندگار علمی در رشته ریاضیات برگزیده شده بود. بریتانیا با صدور بیانیه‌ای صدور حکم 25 ضرب شلاق برای محمود شکرایه، کارتونیست ایرانی، را محکوم کرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه خود با انتقاد از این حکم گفته است چون این کاری از حکومتی که پیوسته به رعایت حقوق و آزادی شهروندان بی‌اعتنا بوده تعجب برانگیز نیست. محمود شکرایه، کارتونیست عراقی، هفته گذشته به اتهام کشیدن کاریکاتور نماینده این شهر در مجلس به تحمل 25 ضرب شلاق محکوم شده بود.
متشکرم مراد ویسی، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی من رساند. و در مجله شبانگاهی رادیو فردا، سازمان اوپک میگویند تولید نفت ایران 9% کاهش داشته است. گزارشی در این زمینه میشنویم. همانطور که در خبرها شنیدید، یک کاریکاتوریست به اتهام کشیدن کاریکاتور یک نماینده مجلس به 25 ضربه شلاق محکوم شد. با یک کاریکاتوریست گفتگو میکنیم. محمد رضا معتمدنیا، زندانی سیاسی 62 ساله که بیش از یک ماه است دست به اعتصاب قضا زده، از بیمارستان به زندان بازگردانده شد. با فرزند او میثم معتمدنیا گفتگویی انجام داده ایم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله محمد عاکفیان عضو تیم ملی دو میدانی ایران به سوئد پناهنده شد و سپاهان قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران. گفتگوی زنده با همکارم فریبرز غریب خواهید شنید. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. روز جمعه بهای نفت در بازارهای بین المللی بیش از یک دلار کاهش داشت و در بازار اروپا به زیر 96 دلار برای هر بشکه رسید. همزمان سازمان اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در گزارش ماهانه خود از کاهش تولید نفت ایران به میزان 9% خبر داده است. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین زمینه.
همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش خرید نفت ایران از سوی کشورهای اصلی خریدار نفت مانند هند و ژاپن، اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت روز پنجشنبه در گزارش ماهانه خود خبر از کاهش تولید نفت در ایران در 4 ماهه اول سال جاری میلادی به میزان 9% داد. به رغم کاهش تولید نفت ایران، تولید دیگر کشورهای عضو اوپک به ویژه عراق، نیجریه و لیبی اما بالا رفته است و تولید اوپک از 30 میلیون بشکه در روز در آخر سال گذشته میلادی به 31 میلیون و 600 هزار بشکه در روز رسیده است. از زمان تصمیم اتحادیه اروپا در ژانویه سال جاری مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران، تولید نفت ایران روزانه 134 هزار بشکه کمتر شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا به حال حدود 18% نیاز نفتی خود را از ایران تأمین می‌کردند. در حالی که برخی مقام های جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا میگویند ایران پیش دستی کرده و یک جانبه صادرات نفت به برخی کشورهای اروپایی را متوقف کرده است، گزارش های دیگر حاکی از ادامه صدور نفت ایران به چندین کشور اروپایی است. همزمان با انتشار گزارش ماهانه اوپک، آژانس بین المللی انرژی هم در گزارش ماهانه خود روز جمعه خبر داد که تقاضا برای نفت به دلیل افزایش رشد اقتصادی در جهان در طول سال 2012 رشد خواهد کرد. برابر پیشبینی آژانس بین‌المللی انرژی، میزان مصرف نفت در سال 2012 با رشد 800 هزار بشکه به 90 میلیون بشکه در روز میرسد. صندوق بین‌المللی پول هم میگوید 4 قطب اقتصادی مهم جهان، چین، آمریکا، اروپا و ژاپن در سال جاری میلادی میزان مصرف نفت را رقم خواهند زد و چین با افزایش مصرف نفت خود به میزان حدود 400 هزار بشکه در روز، نیمی از افزایش مصرف نفت در جهان را از آن خود خواهد کرد. به رغم انتشار این خبرها مبنی بر افزایش حجم نیاز به نفت، بهای نفت در بازارهای اروپا روز جمعه به زیر 96 دلار برای هر بشکه رسید. در بازار نیویورک هم بهای هر بشکه نفت با کاهشی بیش از 1 دلار به اندکی بیش از 97 دلار رسید. آژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی می‌کند که قیمت نفت در ماه‌های آینده همچنان با تلاطم روبرو باشد، به گونه‌ای که یک پیش بینی قاطع از روند بهای نفت چندان آسان نیست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همونطور که در خبرها شنیدید، محمود شکرایه کاریکاتوریست نشریه نامه امیر که به صورت هفته‌نامه در استان مرکزی منتشر می شود، به خاطر کشیدن کاریکاتور احمد لطفی آشتیانی نماینده اصولگرای مجلس هشتم از عراق به 25 ضربه شلاق محکوم شده است. این حکم با اعتراض‌هایی در سطح جهان و داخل ایران روبروست. مانا نیستانی، کاریکاتوریست ایرانی مقیم فرانسه، از همکارانش خواسته با کشیدن کاریکاتور نماینده عراق آقای احمد لطفی آشتیانی همبستگی خودشون رو با آقای شکرایه نشاندن. همکارم مینا بهارمست گفتگوی دارد با مانا نیستانی و از او خواسته که توصیفی از کاریکاتور همکارش محمود شکرایه برای شنوندگان ما داشته باشد. گوش کنید.
همون چیزی که واقعا دیده میشه، کاریکاتور نماینده سابق مجلس آقای لطفی نماینده عراق هست در لباس فوتبال که لوح تغییر هم در دستش هست. این کل چیزی است که این کاریکاتور نشون میده و ظاهر باطنش همین هست. بسیار بسیار کار ساده است، بدون اینکه حتی اغراق چندانی در صورت و چهره داشته باشه، برای اینکه کاریکاتور چهره میتونه بسیار بسیار از این اغراق‌آمیزتر باشه.
توضیحی بدید درباره حرکتی که در اعتراض به این حکم شروع کردید.
طبعا واکنشی که کارتونیست نسبت به این قضایا میتونه بده طراحی و کشیدن کارتون هست، ولی فکر کردم که کاش چه خوب میشد که این واکنش حالت جمعی تر و گروهی تر پیدا میکرد، برای اینکه یک کاریکاتوریست به خاطر کارش که کشیدن کاریکاتور باشه و نه به خاطر زیر پا گذاشتن هیچ قانون حکم گرفته. بنابراین از تمام همکارانی که در داخل و خارج کشور کار میکنن و زندگی میکنن خواستم که با رعایت اون چارچوبایی که در داخل کشور باید رعایت بشه فقط چهره خود این آقا رو بکشن تا همدلی کرده باشن آقای شکرایه.
در ایران سابقه کشیدن کاریکاتور سالهاست که وجود داره. گذشته از مورد اهانت، مقررات خاصی هست که باید رعایت بشه؟
این قضیه اهانت یک چیز بسیار مبهم و گنگ و نامشخصی است، اونم مخصوصا در فرهنگ جامعه ایرانی. به راحتی یک حرکت و یک عمل میتونه هنجار شکنی و توهین در حقیقت قلمداد بشه و خیلی سلیقه‌ای هست و خیلی بستگی به فرهنگ و تربیت و خانواده و مسائل دیگه داره. برای همین به اعتقاد من کوپن کاریکاتوریست روزنامه‌نگار برای مرزها رو در حقیقت پشت سر گذاشتن باید بیشتر از این حرفا باشه، برای اینکه اینها شاخک‌های حساس جامعه هستند. قانونی که به طور مشخص وجود داره، من نمیدونم مکتوب یا نامکتوب، در حقیقت ممنوعیت کشیدن روحانی و روحانیت هست، از قدیم هم بوده، در مواردی معدود کشیده شده اما چاپش میتونه بسیار مشکل آفرین باشه. بعد غیر از اون من هیچ چیز دیگه به خاطرم نمیاد در باره کاریکاتور شهر لااقل که مورد من قرار گرفته باشه، کما اینکه این کار همچنان داره انجام میشه و از قدیم هم میشده بعد از انقلاب، چه در نشریاتی مثل گلاغا، چه همشهری، چه الان ماهنامه خطخطی. خیلی از سیاستمداران در حقیقت درجه بالاتر مثل آقای حتی خود آقای احمدی نژاد بارها به قلم طنز کاریکاتوریست‌ها نواخته شدن و مشکلی نبوده. برای من به نظر من این حکم یک جور بدعت بسیار بد هست.
تا اونجا که من به خاطر دارم در دوره آقای احمدی نژاد هم نمایشگاه‌های کاریکاتوری در تهران برگزار شده، مثلا در مورد اسرائیل. چگونه است که نسبت به این کاریکاتور اینقدر حساسیت نشون داده میشه؟
اون که هیچ، برای اینکه اون در واقع کارتون یا در حقیقت کاریکاتور موضوعی هست، اون که جای خود داره. حتی کاریکاتور چهره که الان موضوع در حقیقت جنجال فعلی است، این من بارها و جاهای دیگه به کرات تکرار کردم که در ایران چند بینال و فستیوال مهم به خصوص فستیوال دو سالانه تهران وجود داره که توسط دولت حمایت میشه و بودجه میگیره و یک بخش جداگانه برای کاریکاتور چهره داره و خیلی ها به خاطر کشیدن کاریکاتور چهره مشاهیر، چه سیاسی و چه ایرانی و چه خارجی، در این جشنواره جایزه میگیرن و میان از دست سیاست مداران جایزهشون رو میگیرن یا دولت مردان وزارت فرهنگ و ارشاد در واقع میان از دست اینها جایزه میگیرن. پس این یک جور دوگانگی در ملاک سنجش هست که در یک گوشه از کشور به خاطر کشیدن کاریکاتور چهره یک نفر مستحق شلاق خوردن جای دیگه ای بهتون جایزه داده میشه.
تا چه حد از درخواست شما برای همدلی نشون دادن با این کاریکاتوریست در ایران استقبال شده؟
استقبال از فوق‌العاده‌ای شده برای انتظار من. خیلی خوشحال هستم که از حد در واقع اون دعوتی که من کردم کار گذشته. خیلی الان مشارکت کردن که شاید حتی از منشأ این قضیه و شروع این قضیه خبر نداشته باشن، به صورت خبر شدن از طریق دوستان و دیگر خودشون. من دارم میدم مدام در سایت ها و وبلاگ ها و یا در صفحات فیسبوک داره کارهای آپلود میشه و من خوشحالم که در واقع جریان نبضش داره الان داره در داخل ایران میتپه. شاید خیلی از این کارتونیست اصلا با اصول فکری و کاری من در حال حاضر موافقت نداشته باشن، ولی به صورت صنفی دارن به این قضیه نگاه میکنن. این حرکت میتونه به نظر من سرآغاز یک همدلی و همبستگی صنفی خوب بین کاریکاتوریست‌های ایرانی باشه، برای اینکه همیشه فقدان یک تشکیلات و صنف برای کارتونیست‌ها در داخل ایران احساس شده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مسئولان زندان اوین روز جمعه محمد رضا معتمد نیا زندانی سیاسی 62 ساله را به رغم نامساعد بودن وضع سلامتی از بیمارستان به زندان بازگرداندند. این در حالی است که او بیش از یک ماه است که در اعتصاب قضا به سر می برد. محمد رضا معتمد نیا مشاور اجرایی فرماندهی ستاد کل قوا و از مسئولان پشتیبانی جنگ در دوران جنگ ایران و عراق بود و سمت‌های دیگری نیز داشته است. محمد رضا معتمد نیا پس از حوادث انتخابات 88 به تهم تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. فرزند او میثم معتمد نیا در گفتگو با همکارم شیرین فامیدی درباره آخرین وضعیت پدرش و انتقال او از بیمارستان به زندان میگوید. گوش کنید.
روز چهارشنبه ایشون رو به بهداری خود زندان اوین انتقال دادن به خاطر وضعیت وخیم حالشون. روز پنجشنبه حالشون بیشتر رو به وخامت میره و منتقل میشن به بیمارستان. روز جمعه ساعت 6 صبح علارغم اینکه نتایج آزمایششون به طور کامل مشخص نشده بود ایشون رو مجدداً به زندان اوین برگردوندن.
الان وضعیت جسمی پدرتون آقای محمد رضا معتمد نیا چطور هست؟
خب 33 روز از اعتصاب قضاییشون میگذره. 5 یا 6 بار که ایشون به بیمارستان انتقال داده شدن اجازه جسمانی وضعیت وخیمی دارن، تو وضعیت مناسبی نیستن. متاسفانه بیماری قلبیشون، کاهش وزن فوق العاده شدیدشون، خونریزی معده و کلیهشون، اینها مشکلاتی هست که ایشون همچنان داره باش دست پنجه نرم میکنه، فلج انگشتان دستشون. به طور کلی وضعیت مساعدی ندارن از لحاظ سلامتی.
نظر پزشکان در مورد وضعیت جسمی پدرتون و بیماری هاشون چی هست؟
خب به هر حال اظهار نظری نمیتونن بکنن و به خاطر خب شرایط خاصه ایشون معمولا زیاد سعی میکنن دخالتی تو این موضوع نداشته باشن، چون امکان ملاقات و دیدن ایشون هم برای ما امکانش نیست، فراهم نمیذارن، امکانش رو فراهم نکردن.
یعنی شما تا به حال ملاقات حضوری با پدرتون نداشتید؟
ملاقات هایی که ما داشتیم تا الان همه ملاقات ها کابینی بوده. چند باری هم که چون بیمارستان بستری شدن شاید در حد 1 یا 2 دقیقه ما هم به سختی، یعنی از لایه پرده‌ای که در واقع کنار اتاق ایشون بوده و خیلی جزئی بوده، یعنی ملاقات اسمش رو نمیشه گذاشتم.
آقای معتمد نیا، آیا پدرتون تصمیم دارن به اعتصاب غذاشون ادامه بدن؟
ایشون آخرین صحبتی که من باهاشون داشتم هنوز به اعتصابشون ادامه دادن و بر ادامه به اعتصابشون اصرار دارن تا تحقق خواسته هاش.
و این خواسته چی هست؟
شکسته شدن قصر رهبران جنبش سبز، جناب مهندس موسوی، جناب آقای کروبی، سرکار خانم رهنورد و یا دریافت پیام از جناب مهندس موسوی.
پدرتون به چه اتهام یا اتهامهایی در زندان هستن؟ اصلا وضعیت پروندهشون الان چطوره؟
ایشون 8 تیر 88 بازداشت شدن، 2 ماه انفرادی رو تحمل کردن، به قید وثیقه آزاد شدن بعد از 2 ماه انفرادی توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به علت یک فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شدن که از 21 مرداد 90 تا به امروز در زندان هستن.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
پرویز شهریاری، استاد ریاضیات، مترجم، روزنامه نگار، بامداد روز جمعه در سن 86 سالگی در بیمارستان جمع تهران دیده از جهان فروب است. پیکر این ریاضیدان زرتشتی بعد از ظهر روز جمعه در آرامگاه زرتشتیان در قصر فیروزه تهران به خاک سپرده شد. همکارم بهروز کارونی.
پرویز شهریاری متولد آذر ماه سال 1305 خورشیدی در کرمان در یک خانواده فقیر زرتشتی به دنیا آمد. پس از فارغ التحصیلی از دانشسرای مقدماتی کرمان برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در رشته ریاضی در دانشکده علوم دانشگاه تهران و دانشسرای عالی فارغ التحصیل شد. پرویز شهریاری در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق در خرداد سال گذشته گفت همزمان با تحصیل در رشته ریاضی در ایستگاه راه آهن کارگر حمل و نقل بود. پس از فارغ التحصیلی او به کسبت معلمی و استادی درآمد و در این زمینه دبیرستان‌های خارزمی، مرجان و مدرسه عالی عراق را تأسیس کرد. ضمن آنکه در تألیف بسیاری از کتب ریاضی در دوره نظام قدیم آموزش و پرورش بین سالهای 1335 تا 1352 نقش مستقیم داشت. پرویز شهریاری ده ها شاگرد تربیت کرد که در شغل خود به شهرت رسیدند. از جمله فیروز نادری، مدیر بخش اکتشافات سازمان فضایی ناسا که در فیلم فانوس گلستان به کارگردانی میلاد درویش میگوید:
گلستان سبد این معلمای ما آقای دکتر پرویز شهریاری بود که هنوز من با بعضی از شاگردان ایشون توی آمریکا که در موافقیات های متفاوتی دارن جمع میشیم. هنوز موقعی که میپرسیم که معلم ریاضیتون کی بود، بلافاصله همه میگن پرویز شهریاری. مثل اینکه از یکی میپرسیم که پدرت چی هست، به همین ذهنها، به همین شفافی هست از دورانی که ما با آقای دکتر شهریاری گذراندیم و اثری که ایشون توی زندگی ما داشتن.
به جز اینها، پرویز شهریاری به تألیف و ترجمه کتاب‌های ریاضی اشتغال داشت. میلاد درویش از شاگردان پرویز شهریاری و تهیه کننده فیلم مستند زندگی این استاد ریاضی.
بیش از 400 جلد کتاب هستن در زمینه ریاضیات، یعنی نه فقط ریاضیات محض، در مورد جوهر روش و کارایی ریاضیات و مسائل مختلف ریاضیات رو از دبستان تا دانشگاه ریشون مطرح میکردن و حتی در اواخر عمرشون چون کتاب هایی رو در زمینه آموزش ریاضی به نونهالان، یعنی فورتالان زیر 12 سال، یعنی دبستانی ها چاپ میکرد.
البته پرویز شهریاری در زمینه های دیگر نیست کتاب هایی تألیف کرد، از جمله یان هوس و جنبش انقلابی دهقانان چک و جنبش مزدک و مزدکیان. روزنامه‌نگاری دیگر شغلی بود که پرویز شهریاری به آن پرداخت. او سردبیری مجله‌های آشتی با ریاضیات، سخن علمی و هومن، دانش و مردم و چیستا را بر عهده داشت. پرویز شهریاری در زندگی خود به فعالیت سیاسی نیز پرداخت و به دلیل گرایش‌های چپ به حزب توده ایران پیوست. او در همین ارتباط 7 بار بازداشت شد که نخستین بار آن در فروردین سال 1328 بود.
برای من زندگی آدم هاست و هر کاری که میکنم هولوش اون میچرخه.
پرویز شهریاری در سال 1362 نیز در ارتباط با حزب توده ایران بازداشت شد و 1.5 سال زندانی بود. او به دلیل سالها فعالیت در ریاضیات در سال 1345 نشانه درجه یک علمی را دریافت کرد. دکترای افتخاری ریاضیات را در سال 1381 از دانشگاه کرمان گرفت و در سال 1384 به عنوان چهره ماندگار علمی در رشته ریاضیات برگزیده شد.
پرویز شهریاری درگذشت. بهروز کارونی گزارش می‌داد. محمد آکفیان عضو تیم ملی دو میدانی ایران تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقامات سوئدی کرده است. همکارم رویا کریمی در همین زمینه با مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک گفتگو می‌کند.
آکفیان از جمله ورزشکارایی که فوق‌العاده روی مسائل اجتماعی حساس واکنش نشون میده و کاملا یک ورزشکار درگیر هست با اتفاقاتی که در جامعه رخ میده، نمیتونه بی تفاوت باشه. این رو اثبات کرده قبلا، به طور مثال در جریان فعالیت‌های انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری یکی از اعضای فعال ستاد ورزش میرحسین موسوی بود و یک سخنرانی آتشین هم اونجا انجام داد مبنی بر این که من اتومبیلی رو که بعد از قهرمانی در آسیا آقای احمدی نژاد به من پاداش داده بود اون رو فروختم و تقدیم کردم به ستاد میرحسین موسوی. به هر جهت ورزشکاری که چنین اظهاراتی رو مطرح میکنه و اینطور فعالیت‌هایی رو در اون جامعه با اون شرایط انجام میده قاعدتاً با مشکلات زیادی اونجا میتونسته مواجه باشه. به هر حال امروز هم خبرش رو دیدیم که به اروپا پناهنده شده.
و آقای رستمپور برای ما میگید که در طی سالهای اخیر با شدت گرفتن موج پناهندگی ورزشکاران ایرانی، آقای آکفیان در واقع چندمین ورزشکاری هستند که دارن به کشورهای اروپایی یا امریکایی پناهنده میشن؟
آمارش از دست خارج شده، یعنی اصلا امکان ارائه یک آمار رسمی وجود نداره. تقریبا میشه گفت که ما مسافرتی رو نداشتیم به اروپا که یکی از ورزشکاران یا اعضای تیم یا همراهان تیم اونجا پناهنده نشده باشه. ضمن اینکه تعداد زیادی ورزشکار هستن، به طور مثال در همین کشورهای شمالی اروپا که من اونجا هستم، ورزشکارانی هستن که میان پناهنده میشن اما تمایلی ندارند که این پناهندگی اونها رسانه‌ای بشه و اغلب هم عناوین ملی، جهانی و بین المللی داشتند. باز اما در جمع همون ورزشکارانی که رسانه‌ای میشه، ما تعداد زیادی ورزشکار تیه 3 سال اخیر در رشته‌های مختلف از شمشیربازی گرفته تا سنگ‌نوردی و قایقرانی و دو و میدانی و کشتی و ورزش‌های رزمی اومدن و پناهنده شدن.
و آقای رستم‌پور، فکر می‌کنید آیا ممکن هستش که این موج پناهندگی منجر بشه به اینکه سفر تیم‌های ملی و یا تیم‌های داخلی به خارج از کشور محدودتر بشه؟
الان 3 سالی هست که این محدودیت کاملاً ملموسه، یعنی مسافرت‌های تیم‌های ورزشی به کشورهای اروپایی فقط در رقابت‌های فوق‌العاده مهمی مثل مسابقات جهانی و گزینشی و المپیک اتفاق می‌افته و دیگه بقیه مسافرت‌های ورزشی ایران محدود شده به جمهوری‌های استقلال یافته و سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس. به اروپا کمتر مسافرت هست. برای اون مسابقات جهانی و رقابت‌های مهم بین‌المللی هم در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان وثیقه‌های سنگین از ورزشکاران می‌گیرن که این خطر فرار اون ورزشکار رو به زعم خودشون کاهش بدن.
محمد آکفیان، عضو تیم ملی دو میدانی، تقاضای پناهندگی کرده از کشور سوئد. و اما فریبرز غریب، همکار ما پشت خط تلفن و در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. فریبرز سلام. سپاهان قهرمان شد برای 3 بار و جام نقره‌ای رو که در مجله شامگاهی گفتیم بالا برد، درسته؟
بله درسته.
و 3 حریف که رقابت داشتند برای قهرمانی، سپاهان، تراکتورسازی و استقلال، رقابت کردند. حالا وضع چجوری شده؟ چند امتیاز ریز اینا رو قرار بود حساب بکنی به ما بگی؟
بله، سپاهان بالاخره این جام نقره‌ای زیبا رو بالای سر برد، با مثل سرچشمه مساوی کرد بدون گل، 67 امتیازی شد قهرمان. تراکتور سازی با 2 گل ملوان رو زد، دوم شد، نایب قهرمان. استقلال هم 3-0 نفت تهران رو زد، سوم شد با تفاضل گل 1 دونه پایین تر با هم امتیاز با تراکتور سازی. از اصفهان خبر میرسه جان که بعد از برپایی جشن قهرمانی در ورزشگاه فولادشهر در خیابان‌های اصلی اصفهان کارناوال‌های جشن و پایکوبی به پا شده. از تبریز هم خبر اومده که هواداران تراکتور بعد از نایب قهرمانیشون و کسب حضور سهمیه آسیایی، یعنی گرفتن تراکتوریا، در شهر به پایکوبی پرداختن. جان اجازه بده بگی
از همینجا اجازه بده فریبرز، از همینجا از استودیوی خبر رادیو فردا به اصفهانی ها که خوشحالند و در خیابان جشن گرفتند و همینطور به تبریزی ها تراکتور سازی که دوم شد تبریک بگیم. ادامه بده فریبرز جان.
بله تبریک میگم. اجازه بده به چند تا نکته در مورد سپاهان اشاره کنم. حیف اومد تو این وقتی کم، البته نمیشه به مسائل فنی بپردازیم. سپاهانی ها فوتبال رو زیبا بازی کردن در این فصل، هم در داخلی لیگ داخلی هم در لیگ آسیایی. سپاهانی ها در همین شرایط و مشکلاتی که گریبان همه تیم‌ها رو گرفته، ثابت کردن که اگر مدیران متخصص به کار گرفته بشن، حتما نتیجه کار مثبت از آب در میاد. باید اشاره بکنم به علیرضا رحیمی که یک آدم متخصصیه تو ورزش، مدیر سپاهان، با این مشکلات تونست تیمش رو به خوبی از پشت صحنه کارگردانی بکنه و تونست قهرمانی برسه. به ورزشگاه نقش جهان اصفهان هم جان اشاره میکنم که حدود نزدیک 20 سال از آغاز ساختش میگذره، هنوز تکمیل نشده. همین آقای علیرضا رحیمی 1 ماه پیش اومد تو تلویزیون جمهوری اسلامی، گفت هر دفعه که بعد به هوادارهای اصفهانی میخوان بیان ورزشگاه فولادشهر، چون دور از اصفهان هست، همیشه متاسفانه شاهد تصادفاتی هستین که منجر به فوت میشه و واقعا من متاسفم و باید مسئولین به فکر بکنن که این ورزشگاه کوچیک فولادشهر شرمنده این همه طرفدارای سپاهان و ذوبان هست در اصفهان و باید حتما فکری براشون انجام بشه. در پایین جدول هم جان، شهرداری تبریز و شاهین بوشهر رو مثل سرچشمه سقوط کردن به یه دسته پایین تر، به جاشون پیکان، آلومینیوم هرمزگان و گهرزاگرس لرستان اومدن به لیگ برتر و سبای قم هم به همراه تراکتورسازی سهمیه آسیایی گرفتن. سپاهان مستقیما میره به عنوان قهرمان لیگ برتر، استقلال هم مستقیم میره به لیگ قهرمانان باشگاه آسیا به عنوان قهرمان جام هستی.
سپاسگزارم فریبرز غریب، زنده با شما دو...